سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. میزبان شما هستیم در اپیزود 4 این پادکست با خلاصه کتاب How to Avoid a Climate Disaster، چگونه از یک فاجعه اقلیمی دوری کنیم. کتاب نوشته آقای بیل گیتس، ترجمه آقای سام دفتری هست و در انتشارات ماهریس چاپ شده. بیشتر از 2 که دنیا درگیر بیماری ناشناخته کووید 19 است. میدونیم که این بیماری چه مشکلاتی رو به بار آورده و خانواده های زیادی داغدار شدن و عزیزاشون رو از دست دادن. نظام بهداشت و سلامت، اقتصاد با چالش مواجه شدن و مشکلات اجتماعی و روانی زیادی رو به همراه داشته. ولی تونستیم با کشف واکسن و رعایت بعضی پیچگیری ها مثل زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی اثرات اون رو کم کنیم. ولی هنوزم ادامه داره و تبعاتش هم ممکنه تا سالها ادامه داشته باشه. ولی اگه یه واقعه دیگه در همین حد و اندازه، حتی مخربتر و بدتر، 1-2 دهه آینده قرار باشه اتفاق بیفته، آیا آمادگی اونو داریم که باهاش روبرو بشیم؟ حالا اگه بدونیم که فرصت اینو داریم قبل از اینکه این اتفاق بیفته بتونیم جلوی اونو بگیریم یا حداقل اثرات مخربش رو کم کنیم، چه کاری انجام میدیم؟ بیل گیتس با نگرش فناورانه‌ای که داره برای اینکه گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 به صفر برسه با نقشه کامل و جامعی پای کار اومده و با متخصصا و دانشمندا و سرمایه دارای زیادی مشورت کرده تو این زمینه و سالهاست که داره علت تغییرات آب و هوایی رو بررسی میکنه و راهکارهایی برای جلوگیری از این فاجعه پیشنهاد میکنه که برای تمام طبقات جامعه کاربرد داره. مشکل اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ایه و راه حل نهاییش توقف کامل انتشاره. اینکه این گازها از کجا میان، چه مقدارن، چطور باید تو اتمسفر رها نشن، اگه گرمایش زمین متوقف نشه چه اتفاقی میفته و چقدر وقت داریم تا از این فاجعه جلوگیری کنیم، چیزایی که تو این کتاب نوشته شده. مطالب کتاب خیلی صریح و روشن همه ی چالش های این حوزه رو بررسی میکنه و جزئیات اونا رو با راهکار میگه. حتی واکنش های شیمیایی آزاد شدن کربن تو هر فعالیت و فرایندی رو بیان میکنه. خود من وقتی کتابو خوندم برام خیلی جذاب بود و تو این زمینه اطلاعات خوبی به دست آوردم که قبلا نمیدونستم. پیشنهاد میکنم کتابو مطالعه کنید یا خلاصه اونو از این پادکست بشنوید. اگه امروز مسواک زده باشید، پلاستیکش از نفت درست شده. اگه صبحانه نان یا غلات خورده باشید، برای کشت گندم از کودهای شیمیایی استفاده شده. برای برداشت گندم از تراکتور استفاده شده که اونم از سوخت فسیلی استفاده میکنه. اگه با ماشین سر کار رفته باشید، ماشین از بنزین استفاده میکنه که سوخت فسیلیه. اگه برای پختن غذا از گوشت استفاده کرده باشید، اونم از گاو و گوسفندی تهیه شده که از باد گلو و باد معده و مدفوعش میزانی گاز متان تولید شده و به اتمسفر رفته. جاده ها، پل ها، سد ها و تونل ها، ساختمون هایی که توش زندگی می کنیم، همه از سیمان ساخته شدن که در فرایند تولیدش کربن آزاد شده. لباسی که می پوشیم و همه و همه رد پای گازهای گلخانه ای درشون دیده میشه. تقریبا هر فعالیتی که توی دنیای امروز انجام میدیم، خونه ای که میسازیم، وسایل حمل و نقل، تولید محصولات صنعتی و کشاورزی و غیره، باعث میشن یک مقدار از این گازها آزاد بشه و به اتمسفر بره و دائما این گازها روی هم انباشته میشن و باعث میشن زمین رو گرمتر و گرمتر کنن. با خوندن این کتاب من اینجوری متوجه شدم که اگه دنیا تغییر رویه نده و سبکش رو عوض نکنه، وخامت این اوضاع خیلی بدتر و نگران کننده تر میشه. جوری که روی زندگی همه موجودات زنده اثر میذاره و قطعا هم این اتفاق میفته. یعنی دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. ولی اگه ساز و کارها عوض بشه و سریعا دست به کار بشیم و تغییراتی تو زندگی همه ایجاد بشه، میتونیم جلوی این فاجعه رو بگیریم. که میدونید بیل گیتس به عنوان بنیانگذار مایکروسافت مؤسسه خیریه ای داره به نام بنیاد گیتس که تمرکزش روی بهداشت جهانی، تحقیق و توسعه و آموزشه. اون توی حوزه کشورهای فقیری مثل صحرای آفریقای جنوبی و جنوب آسیا فعالیت میکنه. اون میگه شعار ما توی این بنیاد اینه که هر کسی مستحق زندگی سالم و پرباره. در مورد انتشار این گازها باید بگیم که کشورهای ثروتمند مسئول بخش عظیمی از اون هستن که دست به کارم شدن و دارن کارهایی رو و اقداماتی رو تو این زمینه انجام میدن. ولی این کار همکاری بین المللی رو میطلبه و اگه هر کسی نگران انتشار خودش باشه این قضیه درست نمیشه. کشورهای فقیر کمترین سهم رو توی این انتشار دارن، ولی متاسفانه از اونجایی که هرچی سنگ مال پای لنگه اونا بیشترین آسیب رو از این انتشار میبینن. چرا؟ چون کشاورزای فقیری که تمام معیشتشون وابسته به یه تیکه زمین کشاورزیه و با اون زندگیشون رو اداره میکنن، اگه حادثه ای اتفاق بیفته، خشکسالی بشه، سیلی بیاد یا هر حادثه دیگه ای باشه، دیگه تاب و تحمل و سرمایه سر پا شدن دوباره رو ندارن و از بین میرن. اونا انرژی ارزون میخوان، نه فقط برای روشنایی خونشون، بلکه اونا بذر و کود و آب ارزون میخوان برای کشاورزی و سیمان ارزون میخوان برای اینکه خونه هاشون رو بسازن و جهان باید این انرژی رو تولید بکنه و در اختیارشون بذاره تا اونا بتونن پیشرفت کنن و زندگی بهتری داشته باشن. ولی تهیه این انرژی ارزون برای اونا کار ساده‌ای نبوده و نیست و حالا هم که باید این انرژی پاک باشه و اینم یه مشکلی رو به مشکلات قبلی اضافه میکنه. تا حالا فکر کردید اگه درمانگاهتون برق نداشته باشه تا واکسن رو خنک نگه داره، اگه تو خونه شما چراغی روشن نباشه که بتونید مطالعه کنید و درس بخونید، شرکت‌ها، ادارات یا مراکز مخابراتی اگه برق نداشته باشن چه مشکلات بزرگی پیش میاد؟ ما احتیاج داریم انرژی رو از منابع تجدیدپذیر به دست بیاریم. تنها منابع تجدیدپذیری که الان در اختیار ما قرار داره انرژی باد و خورشیده که میتونن تأثیر بزرگی رو در حل مشکل ما داشته باشن، ولی هنوز برای توسعه اونا کار زیادی پیش رو داریم. و از طرفی اونا به خودی خود نمیتونن تمام و کمال ما رو به انتشار صفر برسونن. اونا کافی نیستن چون باد همیشه نمیوزه، خورشید هم همیشه نمیتابه. اگه بخوایم به انتشار صفر برسیم باید روش‌های گسترده‌تری رو طراحی بکنیم. ما باید از تمام امکاناتی که در دسترسمون هست استفاده بکنیم. مثل سیاست‌های دولتی، فناوری‌های جدید، اختراعات جدید و بازارهای خصوصی که بتونن محصول رو تولید کنن و به دست مردم برسونن. اگه انتشار این گازها رو به صفر نرسونیم، دما همچنان بالا میره و زمین در معرض خطر قرار میگیره. یه مثالی در این رابطه میاره و میگه که اقلیم مثل وان حمام میمونه که به آرامی از آب پر میشه. حتی اگر جریان ورودی آب رو در حد چکه چکه کردن هم قرار بدیم، وان نهایتاً پر میشه و سرریز میشه و این همون فاجعه‌ای هست که میخوایم ازش جلوگیری کنیم. سال 2015 همه سرمایه گذاری خصوصی خشکیده شدن. چرا؟ چون شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر که تو فناوری سبز سرمایه گذاری کرده بودن از این صنعت خارج شدن. چون بازگشت سرمایه‌شون خیلی پایین بود، ریسک بالایی داشت و سرمایه‌گذاری بلند مدت بود که حالا سودی به اونها نمی‌رسون. سرمایه‌شون رو به سمت زیست فناوری و فناوری اطلاعات بردن که اغلبم موفقیت‌آمیز بود و سود بیشتری هم داشت. خب واضح بود که ما نیاز داشتیم منابع مالی رو با یه روش دیگه ای تامین کنیم. به میدون اومدیم و دست به کار شدیم. با بعضی از سرمایه‌دارا تماس گرفتیم، ایمیل زدیم و اونا رو متقاعد کردیم که تو این سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت کنن و با دولت‌ها همکاری کنن تا منابع مالی این پروژه تکمیل بشه. این کار ریسک بالایی داره، برای به بار نشستنش دهه‌ها زمان می‌بره و بلند مدته. و بالاخره 26 تا سرمایه گذار اعلام آمادگی کردن و از طرفی هم دولت‌ها به میدون اومدن و سران 20 تا کشور عضو اتحادیه اروپا در پاریس جمع شدن که البته الان 24 تا کشور هستن و اسم این ائتلاف رو مأموریت نوآوری گذاشتن. بودجه معادل 4600 میلیارد دلار در سال برای تحقیقات در زمینه انرژی پاک اختصاص دادن و قول دادن که تو کمتر از 10 سالم بیشتر از 50% به اون اضافه کنن. تحول بعدی که تو این داستان پیش اومد این بود که سال 2020 همونجوری که میدونیم ویروس کووید 19 ضربه بزرگی رو به دنیا وارد کرد. باعث شد فعالیت‌های اقتصادی به شدت افت کنه، ترددها و حمل و نقل کم شد و پروازها هم کم شدن. و متوجه شدیم که گازهای گلخانه‌ای کمتری نسبت به سال قبل در دنیا منتشر شده. انتشار اونا حدود 5% کاهش داشت و اگه بتونیم این کاهش رو هر سال داشته باشیم خب خیلی چیز خوبیه. ولی یادمون باشه که این اتفاقی بود که به خاطر کووید 19 و کشته شدن هزاران نفر در دنیا افتاد و صادقانه بگیم که این وضعیتی نیستش که کسی بخواد به این شکل ادامه داشته باشه. و از طرفی این کاهش اندکی که تو این مدت پیش اومد به ما نشون داد فقط با کم کردن پروازها و حمل و نقل به راحتی نمیتونیم به صفر برسیم. پس همون جوری که برای مبارزه با کووید 19 نیاز به واکسن و درمانهای جدید آزمایشات مختلف داشتیم، برای تغییرات اقلیمی هم نیاز داریم به روشهایی با کربن صفر برای تولید برق، تولید کالاها، رشد و پرورش منابع غذایی، گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها و ادارات و جابجایی مردم و خیلی چیزای دیگه. هدف این نیست که هر کسی خودش یا خانواده‌اش مسئولیت انتشارش رو به عهده بگیره و برای خودش کار انجام بده، بلکه هدف اصلی دور کردن این فاجعه است. کلید حل این مشکل تولید انرژی پاک به همون ارزونی و پایداری هستش که در حال حاضر سوختای فسیلی دارن و در دسترس همه قرار گرفتن. ولی چرا ما اینقدر اصرار میکنیم که باید به صفر برسیم؟ دو تا عدد خیلی مهم در رابطه با انتشار این گازها وجود داره که تقریبا سقف و کف اونو نشون میده. یکی صفر و یکی 51 میلیارد. 51 میلیارد مقدار گازهای گلخانه‌ای از بر حسب تن که هر تن هم میدونیم که 1000 کیلوگرمه که هر سال دنیا داره به اتمسفر اضافه میکنه. و صفر هم هدفی هست که باید به اون برسیم و این گازها رو متوقف کنیم. در واقع اگه حتی ما 50% هم انتشار گازها رو کم بکنیم، باز هم نمیتونه بالا رفتن دمای زمین رو متوقف کنه. فقط میتونه تا یه حدی این فاجعه رو عقب بندازه. ما نه تنها باید تا بالاترین حد ممکن جلوی انتشار این گازها رو بگیریم، بلکه باید اون مقدار گازهایی هم که از قبل منتشر شده و در اتمسفر ذخیره شده خارج بکنیم. اگه به همون مثال حمام برگردیم، یعنی ما جریان ورودی آب رو نمیتونیم ببندیم ولی خروجی فاضلاب رو میتونیم باز بذاریم تا آب از یک طرف خارج بشه. گازهای گلخانه‌ای گرما رو به دام میندازن، باعث میشن دمای زمین بالا بره. هر چقدر گاز بیشتری وجود داشته باشه، دما بالاتر میره. وقتی فقط یک بار این گازها به اتمسفر میرن، برای مدت طولانی در اتمسفر باقی میمونن. هرچی زمین گرمتر بشه، بقای انسان مشکل تر میشه و مردم از سلامت کمتری برخوردار میشن و مشکلات خشکسالی و کم آبی بیشتری پیش میاد. این گازها چطوری زمین رو گرم میکنن؟ کار اینا دقیقا شبیه ماشینیه که تو روزای گرم بیرون منزل زیر نور آفتاب پارک شده. حتما با این قضیه برخورد داشتید. نور خورشید از شیشه ماشین عبور میکنه و یه مقدار از انرژی گرمایی اون داخل ماشین به دام میفته و به همین دلیل هست که داخل ماشین خیلی گرمتر از بیرونه. و زمین هم به همین ترتیب دائما در حال گرم شدنه و علتش هم فقط فعالیت‌های انسانیه. در دوره قبل از صنعتی شدن زمین در حال تعادل بود. چون گیاهان تمام اون مقدار دیوکسید کربونی که تولید می شد و جذب می کردن و مشکلی هم پیش نمی اومد. ولی بعد از اون دوره صنعتی وقتی سوختای فسیلی روی کار اومدن، نفت و زغال سنگ و گاز، مردم از این سوختها استفاده کردن و کربن اضافی تولید شد. این کربن اضافه منتشر شد و دائما به اتمسفر اضافه شد. گرمای اضافی باعث تغییرات آب و هوایی میشه. باعث میشه که یخهای قطبی ذوب بشن و سطح آب دریاها بالا بیاد. وقتی سطح آب دریاها بالا میاد، تعداد طوفان‌های شدید بیشتر میشه و اثر این طوفان‌ها ممکنه تا سالیان سال روی کشاورزی و اقتصاد و تخریب جاده‌ها و پل‌ها و خطوط انتقال نیرو اثر بذاره و باعث از دست رفتن زندگی مردم بشه. هر چقدر هوا گرمتر بشه، تشنه‌تر میشه و آب بیشتری از خاک میبلعه و باعث خشکسالی و قحطی و تهدیدی برای آب آشامیدنی و کشاورزی میشه. از طرفی باعث میشه آتش سوزی های زیادی توی جنگل و پیش بیاد و این فجایع برای کشورهای فقیر حتی بدتر هم هست. تغییرات شرایط اقلیمی در میزان غذایی که تو هر هکتار از زمین به دست میاریم تأثیر میذاره. روی حیواناتی که از گوشتشون یا شیرشون برای تغذیه‌مون استفاده میکنیم اثر میذاره، تولیدشون رو پایین میاره و باعث مرگ و میر زودتر اونا میشه. عوامل بیماریزا مثل پشه های مالاریا از مکانهای خشک به جاهای مرطوبتر مهاجرت میکنن و بیماری های زیادی میتونه تو مناطقی به وجود بیاد که تا حالا وجود نداشته. حالا برای اینکه عمق این فاجعه رو بهتر درک کنیم، اونو بیاید بازم با کووید 19 مقایسه کنیم. آسیبی که تغییرات اقلیمی از هر جهت میتونه به کره زمین وارد بکنه، به بدی این بیماری که هر 10 سال یه بار اتفاق میافته. با این تفاوت که تصور کنید اگه این درد و رنج بخواد در بازه زمانی طولانی هم وجود داشته باشه و اون وقت ببینید که چه اتفاقات سهمگینی میفته. این همون خسارتی هست که این تغییرات اقلیمی میتونن توی 1 یا 2 دهه بعدی به کره زمین وارد کنن. همه ما میدونیم که استانداردهای زندگی توی چند دهه قبل هی داره بالاتر میره و خواسته های همه زیادتر میشه. تقاضا برای خودرو، جاده، ساختمون، یخچال و کامپیوتر و همچنین مواد غذایی داره بیشتر و بیشتر میشه. مقدار انرژی که هر فرد استفاده میکنه و لازم داره دائما بیشتر میشه و همینطور گازهای بیشتری هم منتشر میشه. 40% انتشار توسط 16% جمعیت زمین اونم در کشورهای ثروتمند صورت میگیره. حالا ببینید اگر تا سال 2050 تقاضای انرژی 50% بالا بره و هیچ اقدامی هم برای توقف این انتشار گازها صورت نگیره، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ حتی اگر معجزه هم رخ بده و همین امروز انتشار به 0 برسه، باز هم همچنان انتشار داره بیشتر و بیشتر میشه. برای اینکه در حوزه انرژی تغییرات درستی ایجاد کنیم و به سمت انرژی پاک بریم، چه چالش‌هایی سر راه ما قرار گرفته؟ ما برای تولید برق بیشتر از گاز طبیعی استفاده می‌کنیم چون گاز ارزان‌تر از بقیه سوخت‌هاست و اهمیت اقتصادیش از اهمیت زیست محیطیش بیشتره. ولی سرعت گذر از انرژی فسیلی به انرژی پاک خیلی زمان برتره. بیاید اونو مقایسه بکنیم با سرعت تغییرات در پردازنده‌های کامپیوتری. تو صنعت کامپیوتر وقتی پردازنده ها قوی تر میشن ما میتونیم نرم افزارهای بیشتری بنویسیم و این باعث میشه تقاضا برای کامپیوتر را بالا بره و شرکت های سخت افزاری تشویق بشن که دستگاه های خودشون رو ارتقا بدن و به نوبه خود باز ما نرم افزارهای بهتری مینویسیم و به این کار ادامه میدیم و به این ترتیب یک چرخه بازخورد مثبت ایجاد میشه. در واقع تجارت نرم افزار جوریه که حتی اگه شما نرم افزاری وارد بازار کنید که کامل نباشه، تا وقتی که به مشتریاتون سود میرسونید و اونا بهش علاقه نشون میدن، میتونن به شما بازخورد بدن و اونو بهتر کنید. و مهمتر از اون اینه که شما هزینه های تولید رو از قبل پرداخت کردید، یعنی اول کار هزینه کردید و بعد از اینکه اونو پخش میکنید هزینه جانبی تولید نداره، تقریبا هزینه های جانبی صفره. در صنعت دارو هم همینطور هست. مثلا واکسنی که میخوان تولید بکنن در مقایسه با نرم افزار سخت‌تره، ولی باز هم از گذارهای انرژی زمانه کمتری میبره. در صنعت دارو تحقیقات اولیه‌ای که انجام میشه، تاییدیه‌های دولتی و امتحان دارو و مراحل زیادی که داره باعث میشه که این صنعت هم یک مقدار زمان برتر از صنعت نرم افزار باشه. ولی این دوتا صنعت با صنعت انرژی خیلی فرق میکنن. چه فرقی دارن؟ وقتی که فرضاً شما یه نیروگاه زغال سنگ می‌سازید و 1 میلیارد دلار هزینه می‌کنید برای ساختش، نیروگاه بعدی رو نمی‌تونید با هزینه ارزان‌تر و کمتری بسازید، چون اون نیروگاه هم به همون قدر تجهیزات نیاز داره. یعنی در واقع هزینه‌های پایه‌ای این صنعت هزینه‌های خیلی گزافیه و قابل چشم‌پوشی هم نیست. سرمایه گذارا به این راحتی راضی نمیشن این سرمایه عظیم رو که مثلا برای 30 سال سرمایه گذاری کردن که ازش سود ببرن، بیان ظرف 10 سال اونو از کار بندازن و یه نیروگاه دیگه بسازن و تغییر کاربری بدن، به خاطر اینکه شخصی اومده گفته که یه فناوری بهتری آورده یا اینکه روش جدیدی رو میخواد پیاده بکنه. مگر اینکه یک توجیه یا یک بازده اقتصادی بزرگ داشته باشه یا قوانین دولتی اونا رو مجبور به این کار بکنن. و علاوه بر اون جامعه هم تحمل گذارهای انرژی رو خیلی کم داره و سخت میتونه خودش رو با اون مطابقت بده. ما برق پایدار میخواییم. مصرف کننده میخواد وقتی کلید رو میزنه لامپا روشن بشه. و از طرف دیگه قوانین ما هست که مشکل داره. قوانین ما بسیار منسوخ هست و قدیمی هست و بهترین قانونی که شناخته شده تو این حوزه که مربوط به کیفیت هوای پاک هست، در کل یک کمی هم به گازهای گلخانه‌ای اشاره کرده. و یه چالش دیگه ای هم که هست، سیاست هایی هست که همه کشورها درگیرش هستن. ما با تغییرات دوره‌ای 4 ساله و 8 ساله انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات وزرا مواجه هستیم و هر چند سال این تغییرات رخ میده و اگه قرار باشه که این پروژه ها دائما هر چند سال متوقف بشن و دوباره از نو پروژه دیگه شروع بشه، پیشرفت تو این کار خیلی سخت میشه. یه چالش دیگه هم هست که رسیدن به توافق عام تو این مورد هست. تعامل جهانی خیلی مشکله. سخته که هر کشوری رو وادار به توافق بکنیم، اونا رو وادار بکنیم که هزینه های جدید بکنن و انتشار کربن رو تحت کنترل در بیارن و همه با هم همسو بشن. البته توافق پاریس که کشورهای زیادی در اون ثبت نام کردن تا انتشارشون رو محدود بکنن، موفقیت بزرگی بود و اگه همه به اون عمل بکنن تا سال 2030 کاهش چشمگیری رو در بر خواهد داشت. ولی این نقطه آغازه و نشون میده که همکاری جهانی ممکنه و همه با هم میتونیم این چالش رو پشت سر بذاریم. ولی ما توی توضیحاتمون دائما از 51 میلیارد تن صحبت کردیم. برای اینکه مقیاس بزرگی اون دستمون بیاد، بعد نیست یک مثالی بزنیم. مقاله می گفت یک برنامه کاهش انتشار در اروپا سالانه 17 میلیون تن انتشار کربن رو کاهش داده. اگه همه کاهش ها رو با هدف 51 میلیارد تن بسنجیم، 17 میلیون تن رو باید تقسیم بر 51 میلیارد تن بکنیم که کاهش برابر 0.03% میشه. خود نویسنده میگه ما در بریک ترو انرژی که زیر مجموعه بنیاد گیتس هست و در زمینه انرژی فعالیت میکنه روی فناوری های سرمایه گذاری کردیم که اگه درست عمل بکنن میتونن حداقل 500 میلیون تن از انتشار رو در سال حذف کنن که تقریبا میشه حدود 1% از انتشار سالانه جهانی. اون تو این کتاب اومده گازهای گلخانه‌ای رو که فعالیت های مختلف تولید میکنن و منتشر میکنن رو توی یک جدولی با درصدهای اون گازها لیست کرده و مزایا و چالش‌ها و راهکارهای اونا رو هم گفته. هجرت کردن از انرژی‌های ناپاک منتشر کننده کربن به سمت انرژی پاک هزینه بره. ما برای اینکه از این تغییرات اقلیمی در امان باشیم باید برنامه جامعی داشته باشیم و نه فقط برای برق و خودروها، بلکه برای همه فعالیت‌ها باید به این موضوع توجه کنیم. برق فقط 27% انتشار گازها رو به عهده داره، یعنی 1/4 انتشار مسئولیتش به عهده برقه. اگه بخوایم از نیروهای تجدیدپذیری که در دسترس داریم و ارزون هستن مثل خورشید و باد که اشاره کردیم برای تولید برق استفاده بکنیم، نیاز به زمین‌های بزرگ و آب فراوان داریم. و بعد برای اینکه کارایی بیشتری داشته باشه باید این مقدار عظیم انرژی رو از جایی که تولید کردیم به جاهای مورد نیاز انتقال بدیم. جاهایی که میتونیم بیشتر این انرژی رو در دسترس داشته باشیم مثل مناطق استوا هست یا زمین‌های بادخیز. برای انتقالشون باید خطوط انتقال نیروی جدید و هزاران مایل کابل‌های مخصوص بکشیم تا این انرژی که ولتاژ بالایی هم داره به مناطق دیگه انتقال بده. اینا همه باعث میشه که قیمت این برق گرون‌تر بشه. باید برای زمانهایی که خورشید نیست، مثلا هوا ابریه یا شبها یا فصلهای مختلفی که خورشید نیست یا باد وجود نداره، نیروی برق رو توی باتری ها ذخیره کنیم. خب اینم هزینه زیادی میبره، نصب و ذخیره سازیش و نگهداری این باتری ها خیلی هزینه بر هست. همینطور اگر حادثه ای اتفاق بیفته که برق چند روزی قطع بشه یا گردبادها و طوفان هایی که پیش میاد و توربینای بادی و همه رو از بین میبره، باید ما منبع دیگه ای داشته باشیم که بتونیم چند روز دوام بیاریم اگر فقط بخوایم متکی به این انرژی ها باشیم. علاوه بر اون باید با چند نفر از مالکین زمین‌ها و شرکت‌ها و دولت‌ها متحد بشیم و توافق بکنیم تا اجازه بدن خطوط انتقال نیرو رو بنا کنیم، اونجا بسازیم و بتونیم انرژی رو از اونجا جابجا بکنیم به جاهای دیگه. اینا چالش‌هایی هستش که اگر بخوایم از منابع خورشید و باد استفاده بکنیم پیش رومون قرار گرفته. عاشق برقیم. برق همه جا در خدمت ماست. چراغای خیابون، سیستم تهویه هوا، آسانسورها، کامپیوترها و همه و همه انرژی پایداریه و در دسترس و قابل اتکا است. در واقع مهمترین کاری که میتونیم برای دوری از این فاجعه انجام بدیم اینه که بتونیم برق ارزون و پایداری رو بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید کنیم تا مردم بتونن از اون استفاده بکنن و در دسترس همه باشه. مثلا توی صحرای آفریقای جنوبی که کمتر از نصف جمعیتش برق پایدار دارن، اگه دسترسی به برق نداشته باشن حتی مجبورن برای شارژ کردن موبایلشون به فروشگاه برن و 25 سنت یا بیشتر بدن. این میتونه صدها برابر بیشتر از چیزی باشه که مردم تو کشورهای توسعه یافته دارن میپردازن و مصرف میکنن. اولین منابع برق ما آب بود، ولی اثرات منفی زیادی داشت و انتشار زیادی هم داشت. امروزه اومدن برای تولید برق از گاز طبیعی استفاده می کنن که ارزون تره. آمریکا فقط 2% تولید ناخالص ملیشو صرف تولید برق میکنه. دلیل اینکه برق این همه ارزون هست اینه که سوختای فسیلی ارزون هستن. سوختای فسیلی 2/3 برق جهان رو تولید میکنن، ولی تا امروز باد و خورشید تونستن 7% توی تولید برق نقش داشته باشن. علت اینکه سوختای فسیلی ارزونن یا ارزون نگهشون داشتن اینه که این سوختا هزینه تخریب محیط زیست رو انعکاس نمیدن. در واقع ما متوجه هزینه‌ای که انتشار این گازها رو دستمون میذارن نیستیم و فکر میکنیم اونا ارزون هستن، پس خوبن. در مورد تولید برق با سوختای فسیلی چالش اصلی اینه که باید نیروگاه‌های زغال سنگ و گاز رو به دستگاه‌هایی مجهز کنیم که بتونن کربن خروجی رو جذب کنن. ولی تنها منبع انرژی بدون کربنی که میتونه برق پایدار رو روز و شب و فصلهای مختلف و تو هر جای کره زمین در اختیار همه قرار بده و تو مقیاس وسیع هم اونو تولید بکنه شکافت هسته‌ایه. هیچ منبع انرژی پاک دیگه‌ای کارایی اونو نداره. آمریکا 20% و فرانسه بیشترین سهم دنیا، یعنی 70% انرژیش رو از برق هسته‌ای تامین میکنه. نیروگاه‌های هسته‌ای 24 ساعته کار می‌کنن و فقط برای تعمیرات یا سوخت‌گذاری خاموش میشن، ولی ناگفته نمونه که انرژی هسته‌ای هم مشکلات خودش رو داره. چالش‌هاش این هست که احداثش خیلی گرونه، خطای انسانی میتونه فجایع زیادی به بار بیاره، زباله‌هاش خطرناکن و ذخیره‌سازی اونا مشکل هست. ولی ما به جای اینکه بر روی حل مشکلات تمرکز کنیم، فقط اومدیم از تلاش کردن برای پیشرفت تو این زمینه دست کشیدیم. فکر کنید اگر بگن خودروها مردم میکشن و خطرناکن، بیاید خودروها رو جمع کنیم، آیا این حرف خنده‌دار نیست؟ ما اومدیم به جای اینکه خودروها رو جمع بکنیم، اونا رو ایمن کردیم. کمربند ایمنی، کیسه هوا، ترمزهای ABS اختراع کردیم. همین روش رو باید در مورد فیزیک هسته‌ای و مدلسازی کامپیوتری راکتورهای هسته‌ای نسل جدید هم طراحی کنیم. نویسنده میگه یکی از ابداعاتی که توی راکتور تراپاور که من در مورد اون خیلی خوشبین هستم انجام دادیم اینه که با انواع مختلف سوخت‌ها حتی زباله‌های بقیه تأسیسات هسته‌ای میتونه کار کنه. احتمال خطای انسانی رو در اون کاهش دادیم چون کاملا به طور خودکار کار میکنه، در زیر زمین ساخته شده تا از حملات احتمالی بتونه در امان باشه و با استفاده از هوش مصنوعی کنترل میشه. یا میتونیم از روش همجوشی هسته‌ای استفاده بکنیم و به جای اینکه از شکافت اتم‌ها انرژی دریافت کنیم، اونا رو وادار کنیم تا به هم بچسبن. یعنی توی روش‌هایی اتم هیدروژن رو به شدت داغ می‌کنن و از لحاظ الکتریکی باردار می‌کنن و اونها رو وادار می‌کنن به هم بچسبن، چون هیدروژن سوخت فراوون و ارزون و در دسترسی هست و عنصری هستش که توی همجوشی مورد استفاده قرار می‌گیره. حتی میتونیم این هیدروژن رو از آب دریا استخراج بکنیم و اون انقدر کافیه که نیاز انرژی جهان رو برای هزاران سال تامین میکنه. هرچند که روش همجوشی هنوز تو مرحله آزمایش قرار داره، ولی خیلی امید بخشه. در مورد استفاده از بادهای ساحلی برای تولید برق توضیح میده. بعضی کشورها این کارو کردن. میتونیم با قرار دادن توربین‌های بادی در اقیانوس‌ها و دریاها برق مناطق نزدیک به اقیانوس‌ها رو تأمین بکنیم و خودمون رو درگیر مشکلات زیاد انتقال برق نکنیم. انگلستان تا امروز بزرگترین استفاده کننده از بادهای ساحلی در دنیاست و ایالات متحده هم توی چند تا ایالتش مثل نیو انگلند و کالیفرنیا و چند جای دیگه از بادهای ساحلی برای تولید برق استفاده میکنه. یه راه دیگه استفاده از سنگهای داغ در عمق زمینه. میتونیم آب رو با فشار یک پمپ به طرف اون سنگها بفرستیم آب انرژی گرمایی رو جذب میکنه و توربینی رو سر راه اون قرار بدیم که انرژی گرمایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل بکنیم. البته این فرآیندی هستش که توی جاهای مشخصی از جهان، مثلا جاهایی که فعالیت‌های آتش‌فشانی زیادی داره، میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اما یه روش امیدوارکننده دیگه هم هست که دانشمندا دارن روی اون کار میکنن و اون ذخیره گرما در نمک مذابه. یعنی بتونیم در طول روز گرما رو ذخیره بکنیم و در شب اون رو به برق تبدیل کنیم. تو این زمینه نوآوری‌های زیادی هست. مثلا یکیشون اینه که فناوری که بتونیم تولید برق رو به همین شکل فعلی ادامه بدیم، اما دیوکسید کربن رو قبل از اینکه به اتمسفر برسه به دام بیاندازیم و جذب بکنیم. اما در مورد ساختن این همه موادی که هر روز بهشون احتیاج داریم و دائما در حال تولیدشون هستیم چی کار باید بکنیم؟ بتون کاربردهای زیادی داره. مثلا زنگ نمیزنه، فاسد نمیشه، ضد حریقه و این باعث شده که تو بیشتر ساختمون‌ها و برای ساختن سدها، جاده‌ها، پل‌ها و خیلی جاهای دیگه از اون بتونیم استفاده کنیم. همینطور فولاد یکی دیگه از موادی هستش که ما اونو دوست داریم و تولیدش میکنیم. میتونه توی خودروها، کشتی، قطار، هواپیما، یخچال و خیلی جاهای دیگه استفاده بشه. پلاستیکا هم توی خیلی از لباسا و اسباب بازی و خودروها کاربرد دارن و همینطور شیشه هام مواد دیگه ای هستن که توی در و پنجره ها و خودروها و ظروف و خیلی چیزای دیگه کاربرد دارن. خلاصه این که ما این مواد رو تو زندگی مدرن به اندازه برق برامون اهمیت داره و ضرورت داره و میسازیمشون و نمیخوایم اونا رو کنار بذاریم. این داستان در همه جهان در حال تکرار شدنه، ولی تولید این حجم از مواد که مقدار زیادی هم گازهای گلخانه‌ای رو آزاد میکنه خیلی خطرناکه. در واقع اینا مسئول یک سوم کل انتشار در جهان هستن. ولی چطوری میتونیم به تولید اینا ادامه بدیم بدون اینکه اقلیم رو از دست بدیم؟ ما به فولاد نیاز داریم چون محکمه و در زمان داغ بودن به راحتی شکل پذیره. برای ساختش ما به آهن خالص و کربن نیاز داریم و توی فرایند جدا کردن اکسیژن از آهن، دیوکسید کربن یک محصول جانبی هست که آزاد میشه. هر تن فولاد حدود 1.8 تن دیوکسید کربن تولید میکنه. در مورد بتون این خیلی سخت تره. برای اینکه بتون تولید بکنیم به شن و ماسه و آب و سیمان نیاز داریم. برای تولید سیمان به کلسیم نیاز داریم و همینطور سنگ آهک که طی فرایندی باید توی کوره حرارت داده بشه و نتیجهش این میشه که باز هم یک محصول ناخواسته به نام دیوکسید کربن آزاد میشه. پلاستیک هم در مقایسه با سیمان و فولاد یک گروه کوچکی هستن که باز هم کربن منتشر میکنن و فقط یه فرق اساسی با اونا دارن که در حین تولید سیمان یا فولاد دیوکسید کربن آزاد میشه، ولی در پلاستیک ها نیمی از اون کربن داخل پلاستیک باقی میمونه و این خیلی هم چیز بدی نیست و همه ی کربن وارد اتمسفر نمیشه. دیگه وارد بحث کودهای شیمیایی و شیشه و کاغذ و آلومینیوم و خیلی چیزای دیگه نمیشه. برای اینکه ارزش سبز رو پایین بیاریم راه‌های مختلفی وجود داره. میتونیم قوانینی وضع بکنیم که مشوقی باشه برای کسی که تقاضا برای محصولات سبز دارن. مثلا سیمان یا فولاد با کربن صفر خریداری میکنن. یه روش دیگه اینه که دیوکسید کربن بازیافتی رو بگیریم و دوباره به سیمان تزریق بکنیم قبل از اینکه وارد پروسه ساختمانی بشه. این کارم میتونه 10% از انتشار رو کاهش بده. راه دیگه‌اش این هست که سیمان رو از آب دریا و دیوکسید کربنی که از نیروگاه‌های برق جذب شده تولید بکنیم و این کارم میتونه تا 70% انتشار رو کاهش بده. یه راه دیگه میتونه الکترولیز اکسید مذاب باشه که محصول جانبیش اکسیژن هست که دیگه وارد توضیح این فرایند نمیشیم. این روش ها رو مفصلن با مواد مصرفی و واکنش های شیمیایی اونا تو کتاب توضیح میده که بد نیست برای آگاهی خودمون کتاب رو مطالعه بکنیم. Thank you. مورد پرورش هر چیزی مثل کشاورزی و دامداری چی کار باید بکنیم که گازهای گلخانه‌ای منتشر نشه، چون مسئول 19% از این 51 میلیارد تن بخش کشاورزیه و اونم متهم اصلی دیوکسید کربن نیست بلکه گاز متانه. هر مولکول گاز متان 28 برابر گرمای بیشتری نسبت به هر مولکول دیوکسید کربن در هر قرن ایجاد میکنه. اکسید نیتروژن هم 265 برابر گرمای بیشتری تولید میکنه. بیشتر از 80% گازهای گلخانه‌ای تو این بخش رها میشن و کشاورزی هم تنها چالش این حوزه نیست، بلکه یه فکری هم باید برای جنگل زدایی و استفاده های نامتعارف از زمین بشه که علاوه بر این که دیوکسید کربن منتشر میکنن، حیات وحش رو هم شدیداً تحت تاثیر قرار میدن. جمعیت جهان تا سال 2100 به 10 میلیارد نفر میرسه. ما به غذای بیشتری نیاز داریم و مردم همونطور که ثروتمندتر میشن کالری بیشتری مصرف میکنن و مشخصاً گوشت و لبنیات بیشتری میخورن. یک مرغ باید 2 کالری دونه بخوره تا بتونه به ما 1 کالری گوشت بده و در مورد خوک 3 برابر اون چی که از اون میگیریم باید غذا بخوره. معده گاو 4 حفره داره که توی فرایند تخمیر داخلی که در معده اون صورت میگیره متان زیادی تولید میشه. این متان از طریق باد گلو و باد معده گاو خارج میشه. در سراسر جهان 1 میلیارد دام وجود داره که از گوشت و لبنیاتشون استفاده میشه. گاز متانی که از طریق اونا انتشار پیدا میکنه در هر سال تأثیر گرمایی معادل 2 میلیارد تن دیوکسید کربن رو داره که حدود 4% کل انتشار جهان هست. دومین عامل انتشار به غیر از تخمیر داخلی همون مدفوع اونها هست که اون هم دلیل دیگه برای انتشار گازهای گلخانه‌ایه. البته نژادهای اصلاح شده به دلیل تغذیه با کیفیت و خدمات دامپزشکی خوبی که دریافت میکنن گاز متان کمتری تولید میکنن. یکی دیگه از عوامل انتشار گازهای گلخانه‌ای مصرف گوشت زیاد هست. راهکاری که برای کم شدن این انتشار میگه اینه که خوردن گوشت رو میتونیم با تولید گوشت بر پایه گیاهی کم بکنیم. خود نویسنده میگه من توی 2 شرکت تولید یه همچین گوشتایی به نام فراگوشت و غذاهای غیر ممکن سرمایه گذاری کردم. باید بگم که گوشت مصنوعی خیلی هم خوبه و میتونه جایگزین گوشت چرخ کرده گاو باشه. زمین و کود و آب و خوراک دام و دام کمتری نیاز داره و انتشار کمتری هم داره. ولی خب قیمت اون بالاست، باید تولید اون زیاد بشه تا بتونیم قیمت اون رو ارزون تر بکنیم. یه روش دیگه این هست که بافت خود گوشت رو در آزمایشگاه پرورش میدن. گوشت برپایی سلولی یا گوشت پاک گوشتی هستش که کش داده میشه در آزمایشگاه و همون چربی و عضلات و تاندونایی رو داره که حیوان 4 پا داره. اما به جای اینکه تو مزرعه پرورش پیدا بکنه توی آزمایشگاه کشت میشه، که البته در بحث سلامت عمومی و در ارتباط با درست کردن و فروش این محصولات به مذاکرات پارلمانی نیاز هست، چون چندین ایالت در آمریکا مخالفت کردن با تولید و فروش اون و اون رو ممنوع کردن. یه راه دیگه‌ای که میتونیم از انتشار جلوگیری بکنیم این هست که از فاسد شدن و دور ریختن و هدر دادن غذاها جلوگیری بکنیم، چون غذاهای فاسد هم میتونن مقدار زیادی گاز متان تولید کنن. بقیه 30% انتشار مربوط به جنگل زداییه. وقتی که درختی رو از خاک بیرون میاریم و خاک رو زیر و رو میکنیم، همه ی دیوکسید کربنی که در خاک ذخیره شده به اتمسفر وارد میشه. هرچقدر دنیا گوشت بیشتری مصرف بکنه، تغییر کاربری زمین و شتاب جنگل زدایی هم بیشتر میشه. در مورد حمل و نقل و جابجایی باید بگیم که 16% از این 51 میلیارد تن انتشار رو به عهده داره. چطور میتونیم از مزایای مسافرت و حمل و نقل استفاده کنیم بدون اینکه سرزمینمون رو غیر قابل سکونت کنیم؟ بنزین مقدار زیادی انرژی داره. اگه 130 دینامیت رو به هم ببندید میتونید انرژی 1 گالن بنزین رو به دست بیارید. یکی از راهکارا برای جلوگیری از این معضل که در دنیا داره استفاده میشه و هر روز هم در حال پیشرفت هست، استفاده از خودروهای برقیه. خودروهای برقی هزینه نگهداری کمتری دارن، ولی خب موانع دیگه هم سر راهشون هست. اینکه اونا گرونتر هستن، برای شارژ کردن یه خودروی برقی حدود یک ساعت یا بیشتر زمان لازم دارید. استفاده کردن از اونها تنها وقتی توجیه پذیر هست که برقشون از منابع با کربن صفر به دست بیاد. بعضی از کشورها راهکارهای دیگه استفاده کردن، مثلا سوخت‌های زیستی مثل اتانول که در آمریکا 10% بنزین اتانول هست که بر پایه ذرت و نیشکر درست میشه. و یه چالش دیگه توی استفاده از خودروهای برقی اینه که هرچی وسیله نقلیه بزرگتر باشه و مسافت طولانی‌تر باشه، استفاده از برق برای راه‌اندازیش دشوارتره و باتری‌های سنگین می‌خواد که اون برق رو ذخیره بکنن. بعضی از کشورها اقدامات خیلی خوبی تو این زمینه انجام دادن. مثلا شهر شنزن در چین با جمعیت 12 میلیون نفر اومده ناوگان حمل و نقلش رو که بیشتر از 16,000 اتوبوس شهری هست برقی کرده و در مورد 2/3 از تاکسی‌هاش هم این کار رو انجام داده. اکثر شهرهای دنیا میتونن ناوگان حمل و نقلشون رو برقی بکنن، چون تا حدود 1 دهه بعد ارزش سبز اتوبوس‌ها به صفر میرسه. ولی این ارزش سبز برای کشتی‌ها و هواپیماها خیلی گران تموم میشه و باید راهکار دیگه‌ای برای اونها طراحی بشه. و دیگه از روش‌های جایگزینی که میشه استفاده کرد این هست که کارخونه‌ها رو مجبور بکنن خودروهایی رو بسازن که سوخت‌های جایگزین مصرف کنن، یا مردم رو تشویق به خریدن خودروهای برقی بکنیم، یا شبکه‌های ایستگاه‌های شارژ رو زیادتر بکنیم. یکی دیگه از وسایلی که تو اقتصاد مدرن از اونا استفاده زیادی میشه سیستم‌های تهویه هوا هستن. اونا کالای تجملی نیستن، بلکه اقتصاد مدرن وابسته به اوناست. مثلا مراکز سرورهایی که هزاران کامپیوتر در اونها هست، مقدار زیادی گرما تولید میکنن که اگه محل نگهداریشون خنک نباشه سرورها ذوب میشن. حتی در آمریکا برقی که دستگاه‌های تهویه هوا استفاده میکنن شاید از بقیه دستگاه‌ها بیشتر باشه. ولی برای اینکه از این سیستم‌های تهویه کربن زدایی بشه باید از شبکه برق کربن زدایی کنیم. در غیر این صورت توی چرخه شومی اسیر میشیم که خونه هامون رو دائما خنک و خنک‌تر میکنیم در حالی که هوا رو داریم گرمتر و گرمتر میکنیم. همینطور باید به مشعل‌ها و آبگرم‌کن‌ها هم توجه کنیم که اینا از بزرگترین مصرف کننده های انرژی های فسیلی در خونه ها و مراکز تجاری هستن. برای اینکه بتونیم از شر مشعل‌های گازی و آبگرم‌کن‌ها خلاص بشیم که اغلبم از سوخت فسیلی استفاده میکنن، میتونیم به جای هر دوی اونها پمپ گرمایی نصب کنیم. هزینه تمام شدهش کمتره و پمپ ها در زمستان گرما رو از بیرون به داخل منتقل میکنن و در تابستون برعکس عمل میکنن. مثل یخچال که گرمایی که از پشت یخچال بیرون میاد همون گرمایی هست که از مواد غذایی میگیره و به بیرون میفرسته و مواد غذایی رو خنک نگه میداره. و در کنار همه اینها باید مصرف بهینه انرژی رو داشته باشیم. یه سری راهکارهایی رو به شکل موردی ولی با قابلیت اجرایی شدن تو تمام نقاط دنیا انجام دادن. مثلا ساختمان‌های سبزی که نمونه‌اش مجتمع بادیت در سیاتل هست. این مجتمع طوری طراحی شده که به شکل طبیعی تو زمستون‌ها گرم میمونه و در تابستون خنک میشه. صفحات خورشیدی رو روی پشت بام گذاشتن که میتونه 60% بیشتر از نیاز خودشون برق تولید کنه و از طرفی هم به شبکه برق شهری وصل هستن که در طول شب یا روزهای ابری میتونه توان مصرفیش رو از اونجا تامین بکنه. از شیشه های هوشمند تو ساختمون استفاده کردن. زمانی که باید اتاق خنک بشه یا گرم بشه شیشه ها روشن‌تر یا تیره‌تر میشن و این باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی میشه. بعضی سازمان هم هستن که اقدامات خیلی خوبی در زمینه محصولات کشاورزی و مواد غذایی انجام دادن. احتمالاً در مورد سیگیار شنیدید. مخفف کلمه Consultative Group for International Agricultural Research. اینا بزرگترین گروه تحقیقاتی دنیا در زمینه کشاورزی هستند. از لحاظ ژنتیکی کمک می‌کنند که گیاهان و حیوانات بهتری پرورش داده بشن، بتونن با شرایط خشکسالی سازگار بشن. مثلا دارن روی گونه‌ای از ذرت یا برنج کار می‌کنن که در مقابل خشکسالی مقاومه و در مناطق خاصی از آفریقا رشد می‌کنه و بازده محصول زیادی داره. و قصدشون این هست که محصولاتی رو پرورش بدن که سازگار باشه با آب و هوای مناطق فقیر نشین. تو بعضی مناطق اومدن سیستم های دفاعی مستقر کردن. نمونه از جنگل های مانگرو هست. جنگل های مانگرو درختان پاکوتایی هن که میتونن تو خطوط ساحلی و آبهای شور رشد کنن و شدت امواج رو کاهش میدن و از سیلاب های ساحلی جلوگیری میکنن. همینطور از زندگی موجودات دریایی هم محافظت میکنن. اونا از ساختن موج شکنها هزینه کمتری دارن و سالانه 80 میلیارد دلار تو جبران خسارت سیلاب‌ها به دنیا کمک میکنن. که هر چقدر هوا گرمتر بشه زمین آب بیشتری از دست میده. چجوری میتونیم تو این کم آبی و خشکسالی و گرمای زمین آب بیشتری به دست بیاریم؟ ما به آب آشامیدنی بیشتری نیاز داریم. دانشمندا دارن راهکارهای مختلفی رو آزمایش میکنن. یکی از اونها این هست که نمک رو از آب دریا جدا کنن و اونو قابل نوشیدن کنن. راه دیگه‌اش این هست که آب رو از مولکول‌های هوا بگیرن و آلودگی اونو فیلتر کنن تا وارد بدن ما نشه. البته این روش‌ها گرون و پرهزینه است و وقت و انرژی زیادی رو می‌طلبه. دیگه اینکه روی روش‌هایی برای بازیافت آب از فاضلاب فکر کردن و آبیاری لحظه‌ای که اینم راهکارهایی هستش که در رابطه با تولید آب آشامیدنی و صرفه‌جویی در اون به کار بردن. نویسنده میگه سرمایه گذاری روی طرح‌های انرژی هزینه بر هست و به شکل بلند مدت. اگه در مورد هزینه این کارها سردرگم هستید، باید بگم که من در کمیسیونی فعالیت میکنم که روی 5 بخش کلیدی سرمایه گذاری کرده. سیستم‌های هشدار سریع، احداث زیرساخت‌های تغییرات اقلیمی، افزایش بازده محصولات، مدیریت آب و حفاظت از مانگروها. سرمایه گذاری که تو این حوزه کردیم معادل 1.8 تریلیون دلار بین سالهای 2020 و 2030 هست که بیشتر از 7 تریلیون دلار سود برمیگردونه. اگه به یه چشمانداز 10 ساله نگاه بکنیم، این رقم معادل 0.2% سود ناخالص ملی جهان و بازگشت سرمایه‌اش معادله 4 برابر خواهد بود. ولی ما میتونیم از منظر دیگه هم به این سوداوری نگاه کنیم. مثل اینکه جنگ‌های داخلی روی آب شروع نمیشه، کشاورزا بر اثر خشکسالی یا سیلاب نابود نمیشن، شهرها توسط تندبادها ویران نمیشه، بچه‌ها بدون غذا نمیمونن و خانواده‌های فقیر از گرسنگی نمیمیرن. هر جوری که در مورد اون فکر کنید، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اخلاقی وضعیت این سرمایه گذاری ها شفاف و روشنه. ما که بیشترین نقش رو تو ایجاد این مشکل داشتیم، باید به بقیه جهان کمک کنیم تا بتونن از این بحران جان سالم به در ببرن. در واقع ما به اونها بدهکاریم. الان زمانی هستش که دولت ها در سراسر جهان باید نوع نگرش خودشون رو در مورد اینکه چطوری میتونن اقتصاد جهان رو به سمت کربن صفر هدایت بکنن، واضح و شفاف کنن. این نگرش میتونه تو عملکرد مردم و کسب و کارها مؤثر باشه و اونها رو جهت‌دهی درستی بکنه، میتونه اشتغال زایی بکنه برای مردم، سرمایه گذاری روی انرژی های تجدید پذیر انجام بشه، امتیازها و ضمانتنامه های بانکی رو باید در جهت حمایت از کاهش انتشار استفاده بکنیم. فرمانداری ها و استانداری ها میتونن هم توی مصرف انرژی در ساختمون ها و هم در مورد مواد مصرفی توی پروژه های عظیمی مثل سدها و پلها و جاده ها مقررات و استانداردهایی رو وضع بکنن و روی کربن صفر تمرکز داشته باشن. یا میتونن برای کسایی که مسئول این انتشار هستن مالیات کربن در نظر بگیرن که حداقل بخشی از این هزینه اضافه‌ای که توسط خودشون پخش میشه رو تامین بکنن. میتونن کالاهای منتشر کننده کربن رو گرونتر بکنن و کالاهای بدون کربن رو ارزونتر بکنن تا برای مخترعین و تولید کننده ها مشوقی باشه. بنابراین بازار، فناوری و سیاست سه تا اهرمی هستن که باید با هم دیگه عمل بکنن برای اینکه از شر سوخت‌های فسیلی رها بشیم و به سمت کربن صفر حرکت کنیم. تو همین راستا بعضی از کشورها اومدن تغییراتی رو توی مصرف انرژی ایجاد کردن. مثلا کشور آلمان وام‌های کم بهره میده برای اینکه صفحات خورشیدی نصب بکنن و تعرفه تشویقی قرار میده برای کسایی که برق مازاد بر مصرف خودشون رو تولید بکنن. به این صورت یک جهشی توی بازار انرژی به وجود آورده. یا چین بخش عظیمی از انرژیش رو از انرژی باد به دست میاره. دانمارک برای اینکه با شوک قیمت نفت مبارزه بکنه اومد سیاست‌هایی رو تدوین کرد و بیشتر انرژی خودش رو از باد تامین میکنه و واردات نفت رو کمتر کرده. برای اینکه ببینیم دولت‌ها اگه سرمایه گذاری‌های بزرگ رو در مسیر مناسب انجام بدن چه اتفاقی میفته، یک مثالی میزنه پروژه ژنوم انسانی. این پروژه تحقیقاتی عظیمی هستش که توسط دپارتمان انرژی آمریکا و مؤسسه ملی بهداشت و با همکاری چند تا کشور دیگه شروع شد. 13 سال زمان برد و میلیاردها دلار هزینه در بر داشت. اونا برای ده‌ها روش درمانی و آزمایش بیماری‌های ژنتیکی راه‌های تازه‌ای پیدا کردند. اونا روی بیماری هایی مثل سرطان موروثی روده بزرگ، آلزایمر و سرطان خانوادگی سینه کار کردن و به ازای هر یک دلاری که روی این پروژه هزینه شد، 141 دلار بازگشت سرمایه برای اقتصاد آمریکا در بر داشت. دولت ها میتونن با الهام از این روش روی پروژه های بزرگ انرژی سرمایه گذاری کنن. خب تا اینجا نقش فناوری، بازار، دولت‌ها و سازوکارهای مختلف رو توی کربن‌زدایی گفتیم. ولی همه ما میتونیم کارهای کوچیکی انجام بدیم که به عنوان یک شهروند سهمی توی این چرخه داشته باشیم و با جمع شدن این کارهای کوچیک مستاق ضرب‌المثلی باشیم که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. تا بتونیم وقتی این کارهای کوچیک جمع میشه در سطح وسیعی به تغییرات اقلیمی کمک کنیم. کارهایی که ما میتونیم بکنیم این هست که به چیزایی مثل رانندگی با خودروی برقی فکر بکنیم، مصرف کمتر گوشت، اینکه به عنوان یک مصرف کننده میتونیم یه تغییرات کوچیکی تو خریدهامون ایجاد بکنیم. مثلا میتونیم با خرید محصولات سبز این پیام رو به تولید کنندگان بدیم که ما طرفدار کالاهای با کربن صفر هستیم و اون وقت هستش که اونا با قوت قلب بیشتری تولید میکنن و باعث میشه که این محصولات در بازار زیاد بشه و کم کم محصولات تولید کننده کربن از بازار خارج بشه. یا اینکه اگر بتونید هزینه بکنید یک ترموستات هوشمند یا پمپ گرمایی نصب بکنید، باعث میشه که زمانی که تو منزل نیستید مصرف انرژی کمتر بشه و همینطور هم قبض انرژی شما کمتر بشه و متعاقب اون گازهای گلخانه‌ای کمتری هم منتشر بشه. میتونیم لامپ‌های رشته‌ای منزل رو با لامپ‌های LED جایگزین بکنیم. عایق بندی پنجره‌ها میتونه مؤثر باشه و همینطور کاشت درختان. اینها اقدامات کوچیکی هستن که در سطح وسیع میتونه اثر زیادی توی کم کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشه. نهایت باید بگیم که درست مثل زمانی که در برابر کووید 19 با هم وارد عمل شدیم، دولت‌ها، محققان، شرکت‌های داروسازی همه پای کار اومدن و واکسن ساختن و همه یاد گرفتیم که با فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن میتونیم از شیوع اون جلوگیری کنیم، در مورد تغییرات اقلیمی هم نیاز داریم به همکاری‌های بین‌المللی. ما باید با هم کار کنیم، چون دمای هوا تو تگزاس پایین نمیاد مگر اینکه افزایش انتشار توی هند متوقف بشه. باید به سمت گذار انرژی با انتشار صفر برنامه ریزی بکنیم. این یک کار بشر دوستانه نیست، بلکه نفع شخصی خودمون هم در اونه. این گذار برای جوامعی که وابسته هستن به سوختای فسیلی امروزی خیلی میتونه ویران کننده تر باشه. مثلا برای جوامعی که معدنکاری زغال سنگ دارن و مشاغلی دارن که وابسته به اونها هست، باید برای اونا یه طرح گذار خاص این جوامع طراحی بشه. تو این زمینه باید هم از نوآوری و اختراعات استفاده بکنیم و هم اقتصاد رو ارتقا بدیم. مجدداً یادآوری میکنم که گفته های ما اشاره کمی به مطالب فراوانی هستش که توی کتاب بیان شده. پیشنهاد میکنم اگه علاقه من هستید از راهکارا و روش‌های مختلفی که دنیا داره روش کار میکنه مطلع بشید، کتابو کامل مطالعه کنید، چون مطالب خیلی جالب و علمی و کاربردیه. نویسنده میگه من خوشبینم چون میدونم فناوری و مردم توان انجام چه کارایی رو دارن و از این همه شور و اشتیاق جوونا برای حل این مشکل خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. اگه چشم از هدف بزرگمون بر نداریم، میتونیم برنامه هایی رو پیاده کنیم که از فاجعه دوری کنیم. میتونیم آب و هوا رو برای همه قابل تحمل کنیم. میتونیم به صدها میلیون نفر از مردم فقیر کمک کنیم تا حد اکثر استفاده از زندگی رو ببرن و از سیاره خودمون برای نسلهای بعدی محافظت کنیم. زمین فقط متعلق به ما نیست، بلکه مقدار زیادی از موجودات از میلیاردها سال قبل روی کره زمین زندگی می‌کردن و این دور از انصافه که انسان با خودخواهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها یا هر دلیل دیگه‌ای بخواد زندگی همه موجودات رو به نابودی بکشونه. در پایان مثل همیشه ممنونیم از لطف و توجهتون به ما و وقتی که اختصاص دادید برای شنیدن این اپیزود. امیدوارم تونسته باشیم اطلاعات مفیدی در اختیارتون بذاریم و استفاده کرده باشید. باعث افتخار ماست اگر پادکستمون رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید و از پلتفرم‌های مختلف که لینکشون توی توضیحات پادکست هست، مثل کاست باکس، اسپاتیفای، گوگل، اپل پادکست و جاهای دیگه ما رو دنبال کنید. مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.